هوای چیوال. دوستان عزیز آوای تیوال سلام، بهمن ماه 98 من در سالن مهراب هستم، گفتگو می کنم با آقای میلاد مرادی نسب، نویسنده و کارگردان نمایش آدم آدم است.
سلام
آقای مرادی نسب، از این کار برامون بگید، این کار چطور شروع شد اصلا از اول؟
این کار در واقع یه اقتباس آزادی از متن آدم آدم است آقای برتولد برشت و مستند شاعرانه خانه تاریک است یا خانه سیاه است خانم فروغ فرخزاد که من در واقع این مستند خانه تاریک است یا خانه سیاه است خانم فروغ فرخزاد رو دیدم، بعد متن آقای برشت آدم آدم استش رو زیراکسش رو پیدا کردم و زیراکسش رو که پیدا کردم اون متنم خوندم، بعد یه فضایی هم خودم تو ذهنم ساخته بودم بر اساس زیستی که توی جامعه امروزمون داریم دیگه، و در واقع کاراکتر آدم رو از آدم آدم است برشت برداشتم آوردم گذاشتم اینجا، یه کاراکتر ماهی بهش اضافه کردم و اینا رو در واقع یه کاراکتر کودک و راوی و خلاصه تو کنش و واکنش هایی که اینا با هم دیگه دارن من سعی کردم که دغدغه‌های ذهنی که مربوط به امروز میشه مربوط به جامعه خودمون میشه رو توی این کار مثلا بازتاب بدم. حالا نمیدونم چقدر توی این کار موفق بودم یا نبودم، این دیگه بستگی چیزی که تماشاگرایی که کارو میان میبینن کارو باید در اتاق صحبت بکنن.
و بین این مستند و این نمایشنامه چه ارتباطی وجود داره به نظر شما؟ چه نقطه پیوندی برای شما داشت که در واقع این دوتا انتخاب کردین کنار هم قرار بدید؟
متن آقای برشت آدم آدم است آقای برشت علامت سوال نداره، یعنی اون اسم اون نمایشنامه اینه آدم آدم است، و در واقع اتفاقی که توی اون نمایشنامه میفته به صورت کلی، یعنی محتواش، چیزی که من گرفتم، چیزی که من دریافت کردم، استنباط کردم از اون متن اینه که آدم در واقع توی اون نمایشنامه که داره یک فضای جنگ رو در واقع داره توصیف میکنه هویتش ازش گرفته شده و دچار بحران هویت شده و در واقع خودش رو فراموش میکنه، زنش رو فراموش میکنه، دیگه کسی رو به یاد نمیاره و تبدیل به یک ماشین جنگی انسانی میشه. این اتفاقی که توی اون نمایشنامه میفته. از اون طرف توی در واقع خانه تاریک است خانم فروغ فرخزاد ما داریم، چیزی که من دوباره خودم اونجا استنباط کردم اینه که خب یه فضایی رو نشون میده، در واقع یک جزامخانه رو نشون میده، یک سری آدم رو نشون میده که بیماری لاعلاجی رو گرفتن توی اون بازه زمانی که اینها هیچ درمانی براشون نیست و مجبورن توی همون فضا به صورت قرنطینه به زندگیشون ادامه بدن. این آدما میتونن خودکشی بکنن، یعنی این اتفاقی که برای هر آدمی میتونه بیفته، هر کسی از زندگیش در واقع خسته شه میتونه خودکشی بکنه، میتونه خیلی راحت زندگیشو تموم کنه، میتونه برای هر کار دیگه انجام بده، ولی اونجا خانم فروغ فرخزاد به صورت خیلی شاعرانه داره به نظر من جنبه تاریک زندگی رو نشون میده که یک سری آدما هستن که توی این شرایط با یک بیماری که در واقع ظاهرشون رو میریزه به هم، بدنشون رو میریزه به هم، بیماری جزام و یه چیزی مثل طاعون میمونه. و عرضم خدمتتون که این در واقع استنباطی بود که من از خانه تاریک است خانم فروغ فرخزاد داشتم و همینطور متن آقای برشت. و حالا مسئله‌ای که خودم باهاش مواجه بودم این بود که من خودم احساسم این بود که نسبت به چی جامعه‌ای که دارم الان توش زندگی میکنم، اصلا فارغ از هر برداشت از زمینهای متفاوتی به خود آدم بهش نگاه بکنه، ولی جامعه‌ای که من دارم الان توش زندگی میکنم به صورت کلی روی کره زمین هستم بخوایم در نظر بگیریم، یه جامعه‌ایه که مثلا ما قبل‌تر بیماری‌های مثل طاعون رو داشتیم، بیماری‌های مثل وبا رو داشتیم، بیماری‌های مثل جزام رو داشتیم که یهویی از یه جا شروع می‌شد، میومد، می‌زد نسل بشر رو به قول گفتنی تارومار می‌کرد و می‌رفت. و من معتقدم که ما شاید برای جزام واکسن یا برای وبا یا برای طاعون یا هر هزار یک صد بیماری دیگر واکسنایی رو درست بکنیم، ولی این بیماری‌ها میرن و قوی‌تر برمیگردن و میان و جمعیت بیشتری رو دوباره به در واقع زانو در میارن. و فضایی هم که من تو کارم ساختم چهار تا فضاه که برای یک کاراکتر، برای کاراکتر آدم من در واقع صحنه حکم بیابون رو داره، یعنی خود کاراکتر آدم من یه آدمی که نمیدونه کجاست، نمیدونه داره چیکار میکنه و اینجا براش در واقع بیابونه. یه کاراکتری دارم تحت عنوان ماهی که اون کاراکتر ماهی منم اینجا براش دریاه، در واقع تعریف ماهی براش دریاه، یعنی دو تا در واقع یک تناقض آشکاری با هم دیگه دارن. کاراکتر کودکم که من خودم نمیدونم براش کجاست، واقعا کودک من خودم هم نمیدونم کجاست، یه کاراکتر کودکم گوشم. برای کاراکتر راویم که سوم شخصه و در واقع بیرون از کار وایساده و از اول شخص خارج شده، برای اونم که سالن نمایشه، یعنی در واقع کاراکتر راوی من داره مدیریت میکنه سالن نمایش رو، داره مدیریت میکنه تماشاچی رو، یعنی داره انگار به تماشاچی همونجوری که تو فضای کاری خود آقای برشت بوده، که آقای برشت تا اونجایی که به ما یاد دادن این بوده که ایشون در واقع تاکید زیادی داشتن روی اینکه احساسات تماشاچی رو جریحه‌دار شاید بکنن، فضای کاتارسیس رو شاید بخوان ایجاد بکنن، اما یه جایی یه دفعه میاد جلوی تماشاچی وای میسه و میگه من بازیگرم، اینجا سالونه، اینجا نمایشه، هیچ چیزی اینجا واقعی نیست. یعنی در واقع به نظرم کاری که آقای برشت داشته میکرده این بوده که در واقع تو فضای نمایش، نمایش بودن نمایش هایی که اجرا میشده روش تاکید میکرده برای اینکه بتونه کارایی نمایش رو تعریف بکنه، که ببینه آقا نمایش اصلا چه کارایی داره، چرا یه سری آدم باید بیان پول بدن یا بیان هزینه بذارن یا اصلا وقتشون رو صرف این بکنن که بیان در واقع یه سری آدمو ببینن که دارن با هم دیگه در واقع یه سری دیالوگا رو میگن. یعنی اتفاق تو روزمره برای همه داره میفته دیگه، شما تو تاکسی هم بشینی آدمایی رو میبینید دارن با هم حرف میزنن، تو خیابون هم برید شما میبینید سری دارن با هم حرف میزنن، ولی چه تفاوتی باعث میشه که ما به این چیزی که تو سالن اتفاق میفته بگیم نمایش، ولی به اون چیزی که بیرون از سالن اتفاق میفته بگیم روزمره؟ اونجا دیگه فضای روزمره است، فضای نمایشی دیگه نیستش. عرضم خدمتتون که حالا من اتکاری که کردم اینه که این فضای شاعرانه خانم فروغ و فرخزادم از اون طرف گرفتم که یه سری از دیالوگایی هم که من اقتباس آزاد کردم در واقع توی این نمایش، نمایشنامه، و خب یه سری جاها از دیالوگایی که خود آقای برشت توی اون نمایشنامه‌اش نوشته استفاده کردم، از دیالوگایی که خانم در واقع شعرهایی که خانم فروغ فرخزاد توی مستندش استفاده کرده از اونها استفاده کردم، تو حالا یه سری دیالوگا هم خودم اضافه کردم به کار برای اینکه فضایی که تو ذهنم ساختم و بتونم در واقع بهش یه ساختاری بدم.
درباره حالا سبک کارتون هم صحبت کردین، خیلی سعی کردین که با تماشاگر هم وارد بازی بشین، بازیگرا رو در واقع یک تعاملی داشته باشن با تماشاگر. درباره این موضوع برامون توضیح بدین، این هم در ادامه همون سبکی بود که حالا سعی کردین در واقع جوری متحد بشین به سبک برشت، یا اینکه باز تصمیم دیگه ای داشتین میخواستین که شکل دیگه ای رو نمایش بدین؟
در واقع توی مسئله که بین ارتباط بین بازیگر و در واقع تماشاچی وجود داره، به صورت کلاسیک خب یه دیوار چهارمی اینجا متصور میشن و در واقع خیلی اوکی هم هست که میگن خب بازیگر نباید این برو ببینه، یعنی در واقع یه چیز کاملا احمقانه هم هست، یعنی شما بچه رو بذارید اینجا بگی اینجا دیوار چهارمه نباید اون برو ببینید، به کل فضای نمایش میخنده. یه کودک یه بچه رو بذارید اینجا این اتفاق براش تعریف کنید شروع میکنه خندیدن، میگه من چجوری نبینم تماشاچی اینجا یه سری آدم نشسته، درسته؟ ولی حالا من توی این کار سعی کردم از دو بخش این اتفاق استفاده بکنم، یعنی یه جاهایی دارن بچه‌ها بازی میکنن، یعنی این دیوار چهارم رو میپذیرنش و وارد هیته تماشاچی نمیشن، به تماشاچی هم اجازه اینو نمیدن که وارد هیته در واقع اونا بشه، خب، و یک جایی این دیوار چهارم رو میشکوننش، یعنی در واقع با تماشاچی ما داریم بازی میکنیم در واقع، یعنی تماشاچی اول میاد میشینه نگاه میکنه میگه خب این آدما قرار نیست به من نزدیک بشن، هر چقدر هم خشن باشن، هر چقدر خشونت تو این کار باشه، عشق باشه، هر واژه‌ای تو این کار وجود داشته باشه، قرار نیستش که در واقع من آسیب ببینم، نه، من به عنوان تماشاچی کاری که دیدم اینجا میرم بیرون. یه همچین تصوری ما با تماشاچی میدیم، بعد یهو تماشاچی میبینه که دوباره نور تماشاچی وسط کار داره داده میشه، بازیگر میاد داره شروع میکنه باهاش صحبت کردن و مطالبه گر ازش، یعنی همون جوری که ما داریم میگیم که تماشاچی، ما معمولا به نظر من خودم از عقیدم اینه که تو فضای کار هنری که ما اینجا داریم متاسفانه اتفاقی که افتاده اینه که به نظر من هنرمنده الان منتظرن اینا ببینن که تماشاچی ازشون چی میخواد که همون کارو براشون اجرا بکنن، که این به نظر من الان در حال حاضر اشتباه محضه. چرا؟ چون همیشه توی همه جوامع اینجوری بوده که هنرمندها میشدن پیشروهای یک جامعه، یا حالا هر کسی، حالا هنرمند هر کسی دیگه میشدن در واقع پیشروهای جامعه. من خودم یه واژه‌ای براش دارم که من خودم اعتقادم اینه که هنرمند خط شکنه، یعنی کارش اینه که هی میره یه جایی میره که کسی نرفته، کسی جرأت اصلا دلیلی برای اینکه بخواد به اونجا وارد بشه نداره، متوجه منظورم میشید؟ ولی هنرمند کارش اینه که میره جایی که کسی نرفته و هی مرزها رو سعی میکنه که بازترش بکنه، هی مرزها رو اصولی بازترش بکنه.
و درباره بازیگری کار، درباره انتخاب بازیگر و شکل کار کردن با بازیگرتون برامون بگید، احتمالاً حالا تمرین متفاوتی داشتین برای این کار؟
ما در واقع تو حوزه مثلا انتخاب بازیگر خب کاملا اتفاقی بوده، و در واقع آقای مجید سیفی و خانم پردیسه کریمیان، من این دو تا از دوستامو از توی در واقع دانشگاه بهشون پیشنهاد این کار دادم و اینا اومدن یه چند جلسه تو کار قرار گرفتن و خب خودشون در واقع تصمیم خودشون بود که کارو پذیرفتن و احساس کردن که با کاراکترها رو یا باشون حالا کاراکترها رو دوست دارن بازی بکنن و قبول کردن که بیان بازی بکنن. کاراکتر کودک هم که امروز متاسفانه نبود، خواهرم بازی میکنه، چون من تجربه اینو که با کودک کار کرده باشم دارم، یه مقدار سخته، ولی من تصمیم گرفتم که کاراکتر کودک رو بدم خواهرم بازی بکنه که هم در واقع در دسترس داره برام که میتونم بهش کمک بکنم، یعنی در واقع میتونم باهاش بازی بکنم. و این داستانا ورزم به خدمتتون که کاراکتر راویم هم که مهدی، آقای مهدی علیپور، یکی از دوستامه که هم دستیار برنامه‌ریزمه، هم در واقع کاراکتر راوی رو دادم بازی بکنه، چون در واقع گفتم برای راوی اینجا سالونه، یعنی در واقع کاراکتر راوی من همون کار دستیار برنامه‌ریزش داره انجام میده، ولی در واقع مسئولیت روایت این کارم به عهده گرفت.
درست. و رجب شکل
تمریناتتون بازیگری من سعی کردم که بچه ها رو توی موقعیت قرار بدم. ما مثلا برای ویدیو آرتمون رفتیم کویر مرنجا و ویدیو آرتمون یه بخش اونجا گرفتیم، یه بخش هم که خب تصاویر آرشیویه که استفاده کردیم، ولی بیشتر برای من مسئله این بود که اگه من میگم کاراکتر آدم تو بیابون باید این تصور رو تو ذهنش داشته باشه که تو بیابونه، خب من دوست داشتم ببرمش تو بیابون و کاراکترمو بردم توی بیابون که توی اون رملای در واقع کویر مرنجاب حرکت بکنه. و حتی تو انتخاب کردن بیابونی هم که دارم انتخاب میکنم سعی کردم دقت بکنم، چون در واقع کویر مرنجاب موقعیت جغرافیاییش این در واقع این ویژگی رو داره که یه سری رمله، چون در واقع تمام بیابونها دریا بوده دیگه و تمام دریاها در واقع یه روزی تبدیل به خشکی میشن. و عرضم به خدمتتون که دیگه من توی این پروسه 8 ماهه 8 ماه تقریبا درگیر تمرین بودیم. توی این 8 ماه من سعی کردم که هر بار خورد خورد هی سعی کنم اون چیزی که نوشتم و اون چیزی که تو ذهنم شکل گرفته رو در واقع بتونم به بچه‌ها ارائه بدم، چون به قول آقای حسین پناهی حرف خیلی جالبی میزنه، مشکل بشر تو ارتباطشه. حالا این ارتباط چه ارتباط روزمره باشه، چه ارتباط کارگردان با بازیگرش باشه، چه ارتباط یه بازیگر با پارتنرش باشه، چه ارتباط هر ارتباطی که شما بخواید تعریف بکنید، ما کلا تو ارتباط مشکل داریم.
دوستان عزیز ممنونم که همراه من بودین. تا آوای بعدی، بدرود.